بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 72 سطر 17. و رب متوهم ان مختاریته تعالی اوجبت تجدد الفاعلیه و استیناف الفعل بعد ما لم یکون. گفتیم در این قاعده اول از مشهد سوم از طرف اول گفتیم که متکلمین فیض خدا رو منقطع دیدند، یعنی گفتن خدا در ابتدا خلق نکرد، تنها بود، بعدن شروع کرد به خلق کردن و عالم رو آفرید، دیگه تا ابد هم همین عالم رو اداره میکنه. ما حرفشون رو باطل کردیم، ولی گفتیم چه عاملی باعث شد که اینا چنین قول باطلی رو انتخاب کردند. عامل اولی که ذکر کردیم و تقریبا تمام شد این بود که اینا مراجعه کردن به متون دینی و دیدن در متون دینی عالم حادث اعلام شده. گفتن اگر چنینه پس خداوند از ازل عالم رو نیافریده بلکه بعدها آفریده، یعنی اول تاریک خلق بوده بعدن فاعل خلق شده. ما جوابشون دادیم که حدوث عالم در متون دینی آمده و انبیا هم اجماع بر این مسئله دارند، ما هم اعتقاد داریم، ما به حدوث عالم اعتقاد داریم، ولی حدوث اینطور که شما معنی کردید معنی نمی کنیم. ما غلیظ‌تر از اون که شما معنی کردید معنی می کنیم. ما میگیم فیض خدا دائمی است، از ازل خداوند خلق رو داشته، منتها خلائقش می آمدند و می رفتند، مثل همین حالا، مثل همین حالا که مهاجن ما حیات پیدا می کنیم بعدا می میریم، دوباره نسل بعدی حیات پیدا میکنه میمیره، علت دوام همینجور موجودات حادث میشدند و زائل میشدند. نه تنها اشخاص موجود در این عالم بلکه عوالم علت دوام حادث میشدند و زائل میشدند. قبل از عالم ما بی نهایت عالم بوده، خدا همه رو خلق کرده، اداره کرده، همه رو فرستاده به قیامتشون. حالا فعلا نوبت ما شده، بعد از ما هم هست تا ابد. اصل فیض خدا ازلی است، جود خدا ازلی است، ولی این چیزهایی که متعلق جودن، متعلق فیضن، یعنی مستفیض همه حادثن. بعد به متشلم گفتیم که شما میگید این مثلا عالم یا این موجود از موجودات عالم در فلان وقت آمد، در فلان وقت هم رفت، چون این مدت برای افراد عالم، موجودات عالم، یه بقای خیلی ضعیفی قائلید، ولی میدونید که ما این رم قائل نیستیم، ما قائل به حرکت جوهری هستیم. میگیم لحظه به لحظه داریم زائل میشیم و حادث میشیم، پس اون حدوثی که ما میگیم خیلی غلیظ‌تر از حدوثی شما میگید. حدوثی که شما گفتید حدوثی است که یه ذره بقا توش هست، ولی ما اصلا یک لحظه بقا برای هیچ موجودی قائل نیستیم، فقط خداوند باقی است. ما ها وجود مستمر داریم، نه وجود باقی، و لحظه به لحظه این وجود داره عوض میشه، در پی یک دیگر، در پی وجود قبلی میاد. پس ما در اینی که فیض خدا رو ازلی میدونیم و تعطیل نمی کنیم به حدوث عالم قائلیم، اونم به این نحو حدوثی که خیلی غلیظ‌تر از حدوث شماست. شما آمدید حدوث عالم رو تفسیر کنید، فیض خدا رو منقطع کردید. ما آمدیم حدوث تفسیر کردیم، فیض رو منقطع نکردیم. شما تفسیرتون غلط بود. ما قبول داریم شریعت عالم حادث می دونه، انبیا اجماع دارن بر حدوث عالم، خود ما معتقدیم به حدوث عالم، ما مثل مشا فکر نمی کنیم، مشا عالم قدیم میدونه و اشتباه میکنه. ما معتقدیم که عالم حادثه، تمام ذرات عالم حادثه و در این حال فیض قطع نمی کنیم، شما قطع کردیم. این مطالبی بود که در جلسه قبل به بعضیش اشاره شد. حالا عامل دوم برای متکلمین که قائل شدن به این که خداوند فیضش حادثه است، ما میگیم فیضش حادث نیست، عالم حادثه. اونا میگن فیض حادثه. دلیل دومشون چیه؟ دلیل دومش اینه که خداوند مختار است. این اول بحث امروزمونه. مطلب گذشته رو من تکرار کردم. خداوند مختار است. اختیار یعنی چی؟ یعنی اینکه حق انتخاب داریم. خب خداوند میتواند فعلی را انجام ندهد، بعدن انتخاب کند که انجام بدهد. اصلا مفاد اختیار اینه، مفاد اختیار اینه که خداوند مدتی تارک باشه بعد اراده کند که انجام بدهد، یا مدتی فاعل باشه بعد اراده کند ترک کند. این که دائما فاعل باشد که این با اختیار نمیشه. مثل این که خورشید دائما داره نور میده، خب یه موجودی با اختیاری که داره دائما نور میده، اگر اختیار داشت میتونست یه وقت خاموش کنه و روشن کنه. این که هیچ جور نمیتونه خاموش کنه، همش داره روشن میکنه، معلومش اختیار نداره دیگه. درسته ذاتش منیره، ذات خورشید منیره، مفیده، مفیزه، اما اختیارش نیست. متکلم به فیلسوف میگه تو خدا رو اینطوری داری میبینی، خدا رو اینچنین داری میبینی که مثل خورشید از ازل داره همینطور نور میده و هیچ تعطیلی نداره، در حالی که اختیار اقتضا میکند که بتواند تعطیل کند. خب فیلسوف جواب میده میتواند تعطیل کند ولی تعطیل نمیکنه، چون جود داره. وقتی جود داره، فیض داره، تعطیل نمیکنه. تعطیل کنی که امساک میشه، بخل میشه، جلوی جودش گرفته میشه. اگه به خدا بگیم خداوند تعطیل کن و خلق نکن، مثل این که به خدایان عالم بگیم خدای نسبت به فلان مسئله جاهل باش، میشه اینطور؟ میشه به خدا بگیم جاهل باش؟ نمیشه. پس نمیتونی بگیم جوادم نباش، بخیل باش. صدر اینطور جواب نمیده. این کلمه من گفتم صدر جواب نمیده. اینو مشا جواب میدم به امت کلیم. صدر جوابش اینطوره که شما اختیار رو در مقابل جبر گرفتید، مثل جبر خورشید. و انتظار دارید که برای خدا چنین اختیاری ثابت کنید، و این اختیار برای خدا نقصه. اختیار در مقابل این جبر برای خدا نقصه. توجه کنید، من برای توضیح بحث عرض کنم، یه جبری داریم که ازش تعبیر میکنیم به ایجاب. یعنی این شی موجبه، مختار نیست. موجب یعنی ملزم، بر او ایجاب شده، بر او واجب شده که این کارو بکنه. خورشید موجبه، در اصل خلقت برش واجب شده که این کارو بکنه. این اختیار نداره، این مجبوره، یا به تعبیر فلسفی موجبه یعنی ملزمه. یک. دوم، کسی که قاصده، یعنی قصد میکنه، با قصد کار انجام میده. حیوانات قاصد رو ملاحظه کنید، ابتدا به یه چیزی عالم میشند، بعد منفعت اون چیز رو تصدیق میکنند، بعد وقتی منفعت رو دیدن شوق پیدا میکنند، شوق رو تأکید میکنن، میشه اراده، اراده رو منتهی میکنن به فعل. تعبیر صدر یه خود مختصرتر از حرف منه، میگه قدرت دارن، حیوان قدرت داره که این کارو بکنه این کارو نکنه. پس قدرت داره بر طرفین، یعنی ایجاب و سلب، بر وجود و عدم، بر هر دو طرف قدرت داره، یا به تعبیر بهتر بر ضدین قدرت داره، یعنی فعل و ترک. نقیزه این نمی که زده این میگه بر فعل و ترک قدرت داره. این اول چیزی. بعد از این قدرت، خب قدرت نسبتش به فعل و ترک مساویه. باید این نسبت ترجیح داده بشه. دایی که علم به مصلحت است، این میاد ترجیح میده، یا علم به منفعت است ترجیح میده این فعل رو بر ترک مثلا، یا ترک و بر فعل فرق نمی کنه، یکی از دو طرف قدرت رو بر طرف دیگه ترجیح میده. دایی بعد از دایی ما قصد میکنیم و کار انجام میدیم. پس ابتدا قدرت است که نسبتش به طرف مساوی است، بعد از قدرت دایی است که یکی از دو طرف قدرت رو ترجیح میده، بعد از ترجیح داده شدن اون طرف قدرت، اون طرف قدرت مورد اراده قرار میگیره و حاصل میشه، یا مورد اراده یا مورد قصد، فرق نمی کنه. این قصد ما بهش میگیم قصد حیوان، حالا چه حیوان ناطق باشه یعنی انسان، چه حیوان عجم باشه یعنی حیوان دیگه. متکلمین خواستن برای خداوند این قصد رو ثابت کنند مقابل اون ایجاب، گفتن مقابل ایجاب قصد است، قصدم این است، پس خدا این چنینه. وقت نتیجه گرفتن که خداوند باید مدتی تاریک باشه، بعد نسبتش، نسبت قدرتش به فعل و ترک مساویه، فاعل نیست، از اول همینجور که ترک حاصل بوده ترک رو ادامه میده، بعدن دایی به فعل پیدا میکنه، بعد از این که دایی به فعل پیدا کرد فعل رو که عالمه خلق میکنه. این نظر متکلمین. پس متکلمین قصدی که در مورد خداست به همون نحوی دارن تفسیر میکنن که قصد حیوان رو تفسیر میکنن. اولا این قصد در مقابل ایجاب میگیرن، ثانیا با این صورت تفسیرش میکنن، اول قدرت هست اونجا دیگه جای قصد نیست، بعد دایی میاد، دایی که میاد جا برای قصد درست میشه، بعد قصد میکنه اون طرفی رو که دایی برش قائم شده و انجام شد. این ایشون صدر میگه این در مورد اراده خلائق درسته، در مورد اراده باشه میدونی درست نیست. خلائق قصد میکنن اونی مختره که مقابل موجب باشه، خداوند اینجور نیست، ذات خدا این اراده است و ذات خدا این داییه. اینطور نیست که خدا ذاتی داشته باشه بعد این ذات داره قدرت باشه، قدرتش مساوی نسبت به طرفین باشه، بعد دایی بیاد یک طرف رو ترجیح بده، بعدم اراده بیاد اون طرف ترجیح شده رو انجام بده. اینا در مورد خدا نیست، ذات خدا این اراده است، این داییه. دایی چیست؟ علم خداوند به نظام احسن، علم خداوند به نظام احسن جهان، این میشه دایی. خدا علمش به نظام احسن یا علمش به معدا این ذاتشه، که این من در جلسه گذشته کاملا توضیح دادم. علمش به معدا اینه، علمش به ذات، و علمش به ذات این خود ذات است. پس علمش به معدا این خود ذات است. این رو توضیح دارم. حالا شما می فهمد که صدور فعل از خدا با صدور فعل از قاصدین ما فرق میکنه. قاصدین ما یعنی کسانی که قصد میکنه و فعل انجام میدن، اونا جوری دیگه انجام میدن. همونطور که گفتیم اول قدرت، بعد ترجیح به وسیله دایی است، بعد اراده است، بعد فعل. پس دومین عامل که متکلم رو وادار کرده به این که خدا رو، فیض خدا رو منقطع کنه، دومین عامل همینه که خواسته مختارون بر خدا صدق کنه، ولی نفهمیده اون مختارونی که بر خدا صدق میده مختارونیست که بر حیوانات صدق میکنه، و مختارونی که بر خدا صدق میکنه باید خیلی بالاتر از این و عجل از این باشه. در خدا میگیم مختار است یعنی ارادش این ذاتشه و از ارادهی که این ذاته فلساده میشه، فرق نمی کنه بگیر از ارادش ساده شده از خودش ساده شده، هر دوش درست. پس اراده خداوند می شود دائمی. اینطور شد دیگه، چون اراده این ذاتشه، ذاتش هم دائمیست و ارادش دائمی. خب پس خداوند با اراده خلق می کند آدم عالم را، اونم اراده دائمی. ولی این اراده غیر از اراده است که در مقابل ایجاب گفته می شود و برای موجودات حیوانی قبول می شود.
اراده میشه صفت ذاتی خدا؟
اراده رو صفت ذاتی گرفته. ولی این جلسه گذشته گفته شد اراده صفت ذاتی خداست. بنابر نظر فلاسفه صفات فعلی از صفات فعلی خداست. بنابر نظر متکلم چه قرار شد این بعدن در یه جا اگر مناسبتی بیشاد بحث بشه. خب من قسمتی از عبارت رو که خارجی رو گفتم بخونم. صفحه 72 این صفحه 17 و رو ما تبه همو متکلمین که مختاریت خداوند باعث می شود که بگیم فاعلیت خدا تجدد پیدا کرده، از ازل نبوده بلکه در جدید اتفاق افتاده. توهم کردیم که مختاریت خداوند متعال واجب کرده و ما را وادار کرده به این که به او مختاریت خدا واجب کرده تجدد فاعلیت. یعنی چون خدا مختار است پس باید فاعلیتش متجدد باشد، از ازل نباشد. وستینا فلفعل بعدما لم یکن، خدا باید فعل شروع کرده باشه. فعل یعنی خلق عالم، خلق عالم شروع کرده باشه بعد از اینکه نبود. اول باید عالم نباشد، بعدا خدا باید خلقش کند و وجود بگیرد. این گمان دوم میشه که به خاطر این گمان گفتن که خداوند فیضش حادث است. میفهمد به هازه ایزن مصنف میفهمد هازه ایزن من تلفیقات الاوهام، یعنی وهم اینها این مطالب رو پافته، عقلشون تنظیم نکرده. اگر عقل تنظیم میشد اشتباه نمیشد. رحمشون اونا رو بافته، اینا خیال کردن واقعیت. و مختلقات ذهن، ساخته های ذهن است، التي من قبیل از قاس الاحلام. تعبیر جالبی کردیم، از قاس الاحلام خوابهای تو در تو. حالا شاید خوابهای تو در تو روشن نباشه، من توضیح میدم. یه خوابی رو ما میبینیم، اون خواب واقعیتیست که ممکنه فردا اتفاق بیفته. خواب میبینیم که در آینده فردا اتفاق میفته. خب این یه واقعیت، چون از بالا به ما حفاظه کردن. ولی این صورت علمیه که به ذهن من میاد و هنوز دیده نشده، چون وقتی به ذهنم القا میشه خواب نمیبینم، باید بیاد از ذهن من که قوه خیال بریزه، از قوه خیال بیاد به حس مشترک تا در حس مشترک دیده میشه. پس من از خواب بیدار میشم. نه اشتباه گفتم، من خواب میبینم، قوه عقلم خواب میبینه، بعد قوه خیال من این صورت که خواب دیده شده دریافت میکنه و این صورت رو حکایت میکنه. یه حکایت مناسب، بعد اون خواب اصلی چون هنوز تو حس مشترک من نیمده و دیده نشده من یادم میره. این خواب جدید که همون خواب اصلی است، متخیله درش تصرف کرده، صورت سازی کرده، حکایت کردی کرده، این رو میرزه توی حس مشترک و من شروع میکنه به دیدن. قبل از این خواب نمیدیدم، عالم شده بودم ولی خواب نمیدیدم. بعد این قوه خیال، قوه متصرفه یا متخیله فرق نمیکنه، میاد حکایتگری میکنه و اون صورتهای حکایتی خودش رو میریزه توی حس مشترک و حس مشترک اونها رو میبینه. صبح که از خواب بیدار میشه، اونی که دیده یادشه که اصلیه نیست، اون اصلیه رو فراموش کرده. اونی که دیده یادشه و اونی که بافته یادشه، خب باید بره پیش معبر، معبر عبور کند از این حاکی و اون محکی و اصل. اون وقت به این بگه تو چی دیدی؟ اون قضیه اتفاق میفته در خواب ها غالبا. البته در بعضی خواب ها انسان همونی که میبینه بدون این که متخیله درش تصرف کنه، همون خوابی که بهش القا میشه بدون این که متخیله بهش تصرف کنه، همون میریزه توی حس مشترک و این آقا میبینه. اون دیگه تعبیر نمیخواد، خواب های این چندنی سریع هم تعبیر نمیخواد. اما خواب هایی هستن که تعبیر میخوان چون حکایت شده. حالا مطلب این دوتا مورد بودی، یه موردی که خواب تعبیر نمیخواست، یه موردی که خواب تعبیر میخواست. بعضی اوقات اتفاق میفته انسان وقتی متخیلش حکایت میکنه و اون صورت القا شده رو به نحوه دیگه در میاره، تو همون خواب دو مرتبه خیال میاد اون صورتی رو که خودش بافته باز خیال حکایت میکنه. بعدا میبینید 5-6 بار هی حکایت شد از رو حکایت ها حکایت میکنه. خب حالا معبر میخواد برگرده این مسیر طولانی رو هی بگه تو این خواب این حکایت پنجمت چهارمیش این بود، حکایت چهارمت سومیش این بود، همجور یواش باش بری جلو زمین اون اولی چی بود. خیلی از معبرین به خاطر اینکه اون چنان قوتی که باید داشته باشن ندارن، اینجور خواب ها نمیتونه تحبیر کنن، تو باید خیلی مسیح میتونه کنن. این خواب ها رو اصطلاح هم میگن از قاس احلام. از قاس احلام خواب هایی هستن که متخیل هیچ صورت بدلی روی صورت بدلی ساخته، روی صورت اصلی رو که کنار زده صورت بدلی ساخته، دوباره روی صورت بدلی ساخته. انسان آخر سر به یک خوابی میرسه که اگر بخواد حقیقت شده بدونه با 5-6 صورت رو عبور کنه. این چه این خوابی رو میگن از قاس احلام. و خاله ایشون میفهمد که این حکما، این متکلمین هم گرفتار از قاس احلام شدن، منتها نه در خواب بلکه در بیداری. به این صورت که مطلبی رو بهشون گفتند یعنی این متکلم، و اونها این مطلب رو نادرست گرفتند، ولی در این حال میخوان همونی که نادرست تلقی کردن توجیه کنند. مطلبی که گفته شروفن عالم حادثه، اینا از حدوث عالم میخوان در بیارن که خدا مختاره، مختارم به اون معنی که میخوان بگن. خب این در واقع اون خوابه، اون مطلب اصلی که گفتن هیروش پرده جدید کشیده تا بالاخره به این روز در آمده که نقل کردیم. یعنی متکلمین ها خواب، من گفتم خواب دیدن، نه خواب ندیدن، یه مطلبی شنیدن، شدم گفتم شنیدن، یه مطلبی شنیدن که حدوث عالم باشه، تو روایات دیدن حدوث عالم رو، بعد این حدوث رو تفسیر کردن، بعد روی این تفسیرشون هی پرده کشیدن. خب حالا ما بخوایم حقیقت حرفشون رو درک بکنیم باید تمام پرده رو برطرف کنیم. پس حکم اینها حکم همون خواب بیننده ایست که از قاس احلام خواب میبینه. توجه میکنید که فرمایششون که تعبیر و از کنس احلام کرده تعبیر رسالی تعبیر موزه
احلام رو بگیم که پریشان
بله
احلام بگیم که همچه تو قرآن و قدر مثل بگم احلام یعنی پریشان خوابایی که آدم گاهی میبینه میگن کابوس دیده یه میترسه
نه از آن سهل ما چندین خواب داریم از قاسه هنم همیش کلم توضیح دادن
ولی توی قرآن هم از قاسه هنم داریم
بله
اونجا خوابای پریشان معنا کرده
باشه خب منش همینه در باقی خواب پریشان
خواب پریشان غیر از خواب تو در تو در اینجا احتمال داره که اصلا پریشانی هم نیاد فقط توی تفسیر و
دیگه خواب پریشان دیگه خواب پریشان همونش که تعبیرش خیلی سخته هر کسی نمیتونه تعبیر کنه علت اینه که هی حکایت روی حکایت شده یا این مطلبی که این متکلمین دیدن هی پرده رو پرده کشیده مطلب رو پوشوندن بیشتر
الان اینجا همون واقعیت همون اختیار خداوند
بله
که متکلمین مدن
متکلمین میخوان اختیار برای خدا درست کنه سلام متکلمین میخوان برای خدا اختیار درست کنه و از این طریق میخوان درست کنه ایشون میگه که این اختیار شما درست کنه در واقع از اون سلام یعنی آمدید درستش کنید یه پوشیدش کردید فإن اختیاره جل ذکره عجل و عرفه از این روشی که اینا تصور کرده خداوند اختیار دارد اختیارش هم اون نه اختیاری که اونا تفسیر میکنند اختیاری نیست اونا تفسیر میکنند که توضیح دادم اختیاری که اونا تفسیر میکنند چیست اختیاری که ما مدعی هستیم چیست عجل و عرفه از نمدی که اونها تصور کردن از دو طرف جبر اختیار یعنی اونها دو طرف جبر اختیار تصور کردن جبری که بهش ایجاب میگیم و اختیاری که مقابل جبری این دوتا رو طوری تفسیر کردن که اختیار شوهر خدا ثابت کنن که مقابل جبری ولی تفسیر درستی از اختیار ارائه نکردن اسلام یفهم جمهورهم من الجبر الا ما فی التوایع لعدمت شعور او ایجاب رو اینطور معنا کرد ایجاب یعنی موجودی که در کارهاش هیچ اختیار نداره و کارش همیشه انجام میده و نفهمید که خداوند درست کارش همیشه انجام میده ولی اینطور نیستش که عدم شعور باشه به کار شعور داره اراده داره محبت داره مثل خورشید نیست خورشید اگه برسیم به کارت علاقه داری اصلا نمیدونه علاقه چی هست کارت علم داری اراده داری اصلا نمیدونه علم اراده چی هست ولا من الاختیار یعنی نفهمیدن از اختیار الا القصد الذي يكون في الحيوان که قصد در حیوان به این صورته بعد از حصول دایی میاد اینا توضیح دادم از خارج که دایی هم بعد از قدرت میاد اول قدرته بعد دایی بعد قصده قدرت چیست؟ التي شأنها القوة الإمكانية شأنش فقط تمکنه قدرت یعنی تمکن که متساویست نسبتش به دو ذهنی فعل و ترک و طرفین همون زده اینه نسبت قدرت به طرفین یعنی فعل زد فعل تک مساویه این قدرت اگر دایی در عقبش بیاید به یکی از دو طرف زد یعنی فعل یا تک تعلق میگیره و اون طرف رو ترجیح میده بعد وقتی که صاحب این قدرت این دایی رو پیدا میکنه اگر به دنبالش قصد و اراده انجام پیدا کرد که همون طرف راجح رو انجام بدهد میگن که فعل مختار، میگن فاعل مختار، و این فعل اختیاری از استفاده شده. و هذه صدر میگه هذه، یعنی این چنین تفسیری برای اختیار لا توجد الا فی ناقصین، یا نگیم تفسیر، اصلا خود همین این چنین اراده ای، این چنین اراده ای لا توجد الا فی ناقصین، ناقصین در قدرت که قدرتشون محتاج است، محتاج است در مبدا فعل بودنش، یعنی اگر بخواد مبدا فعلی باشه و فعلی به وجود بیاره محتاج است به انضمام دایی از خارج. ما مختار ها اینطوریم دیگه، که قدرت نسبت به هر دو طرف مساوی است. اگه بخوام یک طرف رو ترجیح بدیم احتیاج داریم به اینکه دایی از خارج بیاد اون طرف رو ترجیح بده، بعد من اراده کنم انجام یا ترک کنم. این در مورد قدرتی است که در حیوانات یا به قول ایشون قصدیست که در حیوان یا قدرت و یا قصد. ایشون می فهمد شأن خدا عجل است که چنین قدرت و اراده ای داشته میشه. اراده در خدا و قدرت در اون یه جور دیگه باید تصور میشه. قدرت ازلی خداوند این اراده است، این داییه، اینا همه این علم خدا و علم خدا هم این ذات خداست. نه دایی انگیزه است، توضیح دادیم دایی رو خدا مصنف گفت. بعدن هم دو مرتبه دایی رو توضیح بیشتر میده. اما قدرت ازلی فلیس کما زهم و جلت و تقدست خداوند، یعنی ذات خداوند، یا این قدرت زمیر جلت تقدست به قدرت هم بگیرم خوب و شد بهتر هم باشه، بزرگ است و پاک است این قدرت از اون چه که اعتقاد پیدا کردن در حق این قدرت، که قدرت رو امری ظاهر گرفتن و دیدن که اگه بخواد به کار گرفته بشه باید دایی بیاد، بعد از دایی اراده بیاد، بعدا این اراده به فعل منتهی بشه. ایشون می فهمد این که گفتید که قدرت در حیوان بود یا قصد در حیوان بود، ما به شما میگیم قدرت ازلی رو بیان کنید. قدرت ازلی فلیست کم و زمان و جلت و تقدست این قدرت اما تقدوها فی حقا. خب پس قدرت ازلی چیست؟ لنه های نور اراده. قدرت ازلی این اراده است، نه قدرت ازلی اون باشه که اینا تفسیر کردن که در مبدع فعل شننش احتیاج به زمینه شدن دایی از خارج داره. لنها این اراده، یعنی این قدرت، قدرت ازلی این اراده است و این داییست. دایی در مورد خداوند معنیش چیه؟ به حب علم و جعلا بالکل، بالکل این تمام موجودات عالم، علل وچه الاتم الالا، یعنی با نظام احسن، نظام احسن. خداوند باید به تمام موجودات عالم باشد، اون هم با نظام احسنی که بین این موجودات رفت برقرار کردی. این علل وجه الاتم الاعلا رو میتونید قید بگیرید برای علمهو، یعنی این علم علل وجه الاتم الاعلا باشه، میتونید قید بگیرید برای کل، یعنی کل پیش خدا حاضر است به نحوه اتم و اعلا هم حاضر است. خب پس قدرت در حیوانات طوری شد، در خدا طوری دیگر. قدرت در حیوانات به این صورتی که اول باید این حیوان تارک فعل باشه، بعد فاعل. ولی قدرت در خدا اقتضا نکرد که اول تارک باشه بعد فاعل. خدا قادر هست، خدا مرید هست به نفسش و به ذاتش، بنابراین از همون وقتی که ذاتش هست، قدرت هست، اراده هست، فیض هست. پس فیضش وقت تبدیل نمیشه. فهو تعالی به نفسه قادر مرید، به نفسه قادر مرید، یعنی اون وقتی که ذاتش هست قادر مرید هست. مثل ما نیست که قدرت و اراده و قصد و جدای از ذات و زایده و ذات مانه. او از همون اول همه اینا این ذاتشه، بنابراین با فیضی که این ذاتشه کار انجام میده، و چون فیض این ذاتشه از ازل فیض رو انجام میده. فهو تعالی به نفسه قادر مرید، خالق لما یشا کیف یشا، فاعل لما یرید کیف یرید. از همون به نفسه اینطوره. اینا حالا به تعبیر ما ذات خدا هستند. خب هر وقت ذات خدا هست که همون در ازل هست، همه اینا هستند. چرا شما فیض رو تعطیل میکنید؟ خدا در ازل ذات دارد، فیاض، از همون ازل هم داره فیض میده. فکان خالقا لم یزل ولا یزال. پس لازم میاد که خداوند خالق باشد، لم یزل ولا یزال، یعنی در گذشته تا ازل، لا یزال یعنی در مراحل آینده تا ابد. فکان خالقن، خدا خالق، لم یزل ولا یزال یعنی هم ازلن هم ابدن. فاعل للعالم کما یعلم، عالم رو انجام میده همونطور که میداند. یعنی اینطور نیست که اولا بی علم انجام بره، بلکه با علم انجام میده. ثانیه للمشم تخلف نمی کنه، همون چیزی که میداند انجام میده. فعل آباد و الازال، فعل آباد و الازال متعلق به فاعلنه، همونطور که لم یزل ولا یزل متعلق به کان خالق هم بود. کان خالقا لم یزل ولا یزل و کان فاعلا للعالم، به همون نحوی که میداند کان فاعلا فی الاباد و الازال. یعنی اینطور نیست که بعداً فاعل شده باشه، از ابد، از ازل فاعل بوده تا ابد فاعل هست. فیکون الخلق قدیما، خلق کردن خدا و فیض رساندنش قدیمه. ولی والمخلوق حادثاً، یکون العلم قدیما، که از قدیم خدا علم داره به این که این شی باید بیافرید، این شی آفریده میشه. و معلوم متجددن، این معلومی که آفریده شده متجدده. و کزل اراده و الافاظه و رازقیت، همه اینها مستمرند ازلن، مستمر ازلین، لکن مرادات، مفازات، ارزاق که متعلق این ستان حادثند و متجدد. پس خداوند اراده ازلی دارد و این اراده ازلی فعل او رو ازلی میکنه. اینطور نیست که برای اختیار داشتن باید مدتی تارک باشد بعد فاعل، بلکه همین هم که از ازل مشغول فعل، بازم قادر است و مرید و فاعل. لکن المرادات و المفازات، اونایی که حفاظه میشن، و الارزاق حادثه رو متجدده. گفت اراده قدیم است لکن مراد حادث، گفت فیض قدیم است لکن مفاز قدیم حادث، گفت رازقیت خدا قدیم است لکن ارزاقی که ما میدهد حادث. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این آیه رو ببینیم صدر چطور معنی میکنه. مفسرین گفتن سنت خدا بر یه امری جاری شده و دیگه از اون چه که جاری شده انحراف پیدا نمیکنه. یعنی همونطور که جاری شده ادامه پیدا میکنه. اما صدر اینطور میگه، میگه این سنت داره عبارت میگیره از همین رفتارهای خدا، اینها عوض نمیشند و اینطور نیست که یک بار معدوم بشند بار بعدی موجود بشند، یا اگر موجود شدن جور به جور موجود بشند. چرا اینطور نیست؟ میگه چون ذات خدا تغییر نمیکنه و اون چه خدا و خدا هم اراده کرده، ارادش هم این ذاتشه. چون ذات تغییر نمیکنه، اراده تغییر نمیکنه. به قول ایشون کمالات ذاتش که همون اراده و فیض و ایناست تغییر نمیکنه. قهرن هیچ کدام از این اوصاف عوض نمیشند، پس فیض عوض نمیشه، اراده عوض نمیشه. یعنی فیض از اول همونیست که بود، حالا همونیست که هست، هیچ تغییری توش نیست. پس این که اینها گفتن فیض اول تعطیل بود بعد شروع میشه، با این آیه نمیسازه. اون چه ما گفتیم این بود که خداوند قدرتش این ذاتشه، ارادش این ذاتشه، اراده او مثل قصد حیوانات و موجودات حی نیست.
اینجا وقتی میگن صفات کمالیه، اون تقسیم بندی محدود در ذهن ما که صفات فعلی و کمالی رو مد نظر نداره.
چرا صفات اینا رو جلسه گذاشته یه خورده اشاره کرده که صفات در مقام فعل داریم، صفات در مقام ذات داریم، صفات کمالی هم صفات ذاتی است که صفات فعلیه که خب این فعله. مثلا اراده که ما میکنیم، این اراده در مقام فعل خداوند. یا فرض کنید خداوند وقتی میخواد ما رو خلق کند، این خلق ما همون اراده در مقام فعل اوست که اینا حادثند. ولی یه اراده ذاتی دارد که به معنای علم به نظام احسنه. اون اراده به معنای علم به نظام احسن، اون اراده رو این ذات میگیری، اون میشه صفات کمالی. اون اراده از اولی که ذات هست فعالیتش هست تا آخر، این دیگه تعطیل فیض اجازه نمیده. لعدم تغییرهی فی ذاته، یعنی چون خدا در ذاتش تغییر نمی کند و در نتیجه در کمالات ذاتش هم تغییر نمی کند، یعنی در آنچه اقتضا می کند آن چیز را صفات کمالیه او تغییر نمی کند. صفات کمالی او یکی فیضه. اگر فیض اقتضا کرد خلق کردن را، این دیگه تغییر نمی کنه که اول خلق نکنه بعدا خلق بکنه، یا اول خلق بکنه بعدا تعطیل کنه خلق نکنه. خود آیه میگه تحویلی تبدیلی برای کار خدا نیست. بعد آیه بعدی رو میخونه ولن تجد لسنت الله تحویلا. یعنی توی سنت الهی، توی صفات کمالی الهی هیچ تحولی نیست، چون تحول در جاییست که یه محولی باشد و تحول بدهد. کی میخواد توی صفات خدا دخالت کند و تحول بدهد؟ بگیم ذاتش که این صفاتشه، بر فرضی هم که حالا علم نباشه، ذاتش که تغییر نمی کنه. تا بخواد با تحول و تغییرش صفات تغییر کند، پس محولی وجود نداره، محول خارجی وجود نداره که صفات خود رو تحول بده، خودش هم که ذاتش تحول پیدا نمی کنه که بخواد صفاتش رو تحول بده. پس محولی وجود نداره برای تفاوت برای صفات الهی. وقتی تحول وجود نداره، از اول یک اختزا داره تا آخر. اراده خدا از اول اختزا داره صدور افعال رو، فیض خدا از اول اراده اختزا داره صدور مستفیضات رو. این طور نیست که تعطیل کنه. ولن تجد لسنت الله تحویلا. مفسرین اینطور معنا کردن که عذاب اولا به غیر مستحق متحول نمیشه، ثانیا عذاب به مستحق به غیر عذاب متحول نمیشه. عذاب رو به غیر مستحق نمیدن، فقط به مستحق میدن. اون عذابم که مستحق داده شد تبدیل به غیر عذاب نمیشه، عذاب. اینجوری معنا کردن. صدر اونطور معنا کرد که ارز کرد از لا محبل لفیضهی و اعطایهی و لا مبتل لقیومتهی و انشایهی و لا مقدر لکلماتهی. این ستا تقریبا مرادفن. تقریبا کسی نمیتونه فیض و اعطای خدا رو تحول بده، قیومیت و انشاءش رو که منشأ خلقه نمیتونه باطل کنه، نمیتواند کلمات رو تبدیل کنه. بنابراین اگر خدا داره خلق میکنه، یک نواخت داره خلق میکنه، یه زمان تبدیل کنه بعد داره شروع کنه، یا یه زمان شروع کنه بعد تبدیل کنه، اصلا اینا نیست، یه نواخت کارش. اگر ترکه از اول تا آخر ترکه، اگر فعلی که هست از اول تا آخر کی فهمید؟
ولا
مبدل لکلماتیش
آیه سوم
هستش
در واقع توی.
نه آیه سوم نیست.
برای ما گفتن سوره انعام آیه 115، شاید مثال سوم باشه.
یعنی تو کتاب شما تو بیومه نوشته؟
بله مثل
آیات
بالایی نوشتن جدا کردن. و
لا مبدل لکلماتی تو آیات قرآن هست، درسته؟ من کتاب ما اینو به صورت کلام صدر آورده، ولی کتاب شما به صورت آیه قرآن آورده. تازه آدرس هم میفهمید داده.
بله آدرسم به صورت انعام آیه 115.
سوره انعام آیه 115. بله. قوله لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. خب اینم یه آیه دیگره که مفادش کلام ما رو تایید میکنه. کتاب الله تبدیل خلق الله در اینجوری چی داره؟ لا تبدیل خلق الله ذالک دین القیم. مفسر معنا میکنه که اون فطرت الهی رو، فطرت الهی که خداوند در انسان ها گذاشته، تبدیل نداره. یا سزاوار نیست تبدیلش کنید، بلکه تحفظش کنید. اما صدرا یه برداشت دیگه میکنه. لا تبدیل خلق الله، خلق و منه مخلوق نمیگیره، خلق و به منای مصدری میگیره، یعنی فیض، افاضه. افاضه متبدل نمیشود، از اول تا آخر افاضه است. بعد ذالک دین و قیم، یعنی مستقیم، قیم یعنی مستقیم. و بعد باز می فرماد و ما یبدل القول لدی، یعنی اگر مفسر میگه، یعنی اگر من وعده دادم، وعید کردم، اگر من وعید کردم کفار رو، این قول من و وعید من تبدیل نمیشه، یعنی به وعیدم عمل می. اما صدر اینطور میگه قد علم تک که قول خدا ابداع خداست و امر خداست. البته امر او حتی بر ابداع نیست، ولی ابداع همون امره. خداوند قولش همون کنه، که کن منشأ وجود همه موجودات میشه. پس دانستی که قول خدا ابداع خداست و امر خدا کلمه خداست و تکوین خداست. یعنی قول منظور همون امره که میگه انما امره و ازارده شیعن ان یقول له کن فیکون، هم یقول داره هم امر داره، که قول همون امره. ایشون میگه قول همون ابداعه و همون امره، امرش هم که کلمه اوست تکوین اوست، یعنی ایجاده. وقتی میگه ما یبدل القول لله، یعنی اون ایجاد عوض نمیشه، همواره این ایجاد هست. اینطور نیست که مدتی نباشد بعد به وجود بیاد یا مدتی باشد و بعد تر شود، بلکه این چنین است که همواره هست.
نصر آدم داره که باف داره ان قول او و امضا و امر او کلمت او و تکریم
او، شاید خیلی سریع سر باشد. چی وقت علمت ان
قول او و امضا او و امر او کلمت
خوبه تشکیل این بابی که اونجا است خیلی مسئله روشن. بله، من نسخه تو نسخه شما بابه یا تو پاورقی تو پاورقی نوشته باب هست. اگه اینطور باشه قد علم تعن قوله و ابداعه و امره کلمته، اینم خوبه که بین قوله و ابداعه بابه، چون وقت قوله و ابداعه اونم باشه خوب. و قوله و من آیاته ان تقوم السماء و الارض به امره، به امره رو مفسر یعنی به ارادته. تقوم السماء و الارض میگه به غیر عمده، بدون ستون، بلکه فقط با اراده. ولی صدرا میگه به امره دائمون، حالا امر هر چی است الاخره دائم، ولی امر دائم لا یتغیر. پس بنابراین اگر خداوند سماوات و ارض رو اقامه میکند، چون با امرش اقامه میکند و امرش تغییر نمیکند، پس این اقامه تغییر نمیکند، پس این اقامه میشه دائمی. خب ممکنه شما بگید اون مأمور که امرش تعلق میگیره، یعنی اون موجود خلقی، اون که تغییر میکنه، موجود خلقی مثل ماها، ما که تغییر میکنه. ایشون میفهمه تغییر مأمور باعث تغییر امر نمیشه. خداوند به مأمور دستور میده باش، او هم حاصل است. اگر میبینید با تغییر حاصله، به خاطر اینکه تغییرش ذاتیشه، جسمانیه، باید حرکت کنه. درسته امر خدا دائمی است، ولی اون مأمور اینجور دوام رو نداره. خدا به اون میگوید باش اونطور که باید باشی، یعنی اونطور که شنعته، اونطور که ذاتته، و ذات او متحرک برکت جوهری است. خدا بهش میگه همونطوری باش. پس این تغییری که در مأمور هست دلالت بر تغییر امر نمی کنه، چون خداوند با امرش دستور میده به مأمور که اونطوری که طبیعتت رو من آفریدم همونطور باش، اونطوری که اقتضای طبیعتت همونطور باشه، و اون همونطور هست. و خدا مقتضای طبیعت رو به این طبیعت نمیده، یعنی اینطور نیست که اول این موجود رو جعل کنه بعد اقتضای طبیعی بهش بده، بلکه با یه جعل بسیط اون جعل میشود. دو تا جعل نیست که یک بار این موجود جعل بشود، یک بار دیگه طبیعت متحرک بهش داده شود. از اول خداوند این رو این چنین جعل میکنه با جعل بسیط. خب اینم میآید به همون صورت که خدا گفته امر خدا دائمی است، این مأمورم به همون نحوه که باید باشد دائمی است. تا وقتی امر هست اونم هست، و امره دائم، ول امر دائم لا یتغیر. بعد جواب دخل مقدر میده، میگه ولا یوجب تغییر المأمور فی ذاته تغییر الامر. تغییر مأمور در ذات خودش باعث میشه که امرن تغییر کنه. چرا؟ زیرا امر از عالم الهیت هست، از عالم بقا هست، جای تغییر ندارد، ولی معلوم معمول از عالم خلق و فنا و دسور و هلاکت و زواله، اون اصلا سنخش تحرکه، سنخش حدوثه، سنخش هلاکته. هم سنخش چون از عالم الهی هلاکت نیست. پس اگر این امر تعلق گرفته به این مأمور و این مأمور این چنین است، اون چنان بودن مأمور سرایت نمی کنه به هم، چون چنین بودن مأمور به خاطر موتنشه که عالم ماده است، این سرایت نمی کنه به امری که موتنش عالم تجرده. عالم تجرد همچنان دائم و عالم خلق متغیر. خداوند با این امر دائمش این خلق متغیر رو به جعل بسیط جعل می کند، نه یه بار جعلش کند بار بعدی بهش تغییر دهد که بشه جعل مرکب. با جعل بسیط جعلش می کنه، یعنی می فرستش تو عالم تغییر، این تو عالم تغییر موجود میشه. خب امر به اقتضای این که در عالم الهه دائمی است، این موجود به اقتضای این که در عالم خلق متغیر، تغییر این به دوام اون آسیب نمیزن. خب تا اینجا مطلب روشن شد.
یک کمال لا یوجد تغییر کامل هم دارد این عبارت.
چی بخونید؟
میگه که و امر و دائم و امر و دائم لا یتغییر و لا یوجد تغییر مأمور فی ذاته تغییر امر کمال لا یوجد تغییر عامل. یک کمال هم دارد.
نه شما فهمید نسختون اینطوره، برای یوجب تغییر المأمور فی ذاته تغییر الامر کما لا یوجب تغییر الامر. خوبه، نسخه نسخه خوبیه، یعنی وجودش مزاحم مطلب ما نیست، اگر معیدم نباشه لااقل مزاحم نیست. تا اینجا مطلب تموم شد. از اول بحثی که ما شروع کردیم گفتیم متکلم قائل است به این که خلق خدا حادث است، زیرا که میخواد اختیار رو در مورد خدا حفظ کنه و فکر میکنه اگر اینطوری حرف بزنه اختیار خدا حفظ میشه، در حالی که نفهمیده که اختیار در مورد خدا با اختیار در مورد حیوانات و انسان فرق میکنه. او خواسته اختیار در مورد خدا رو مثل اختیار در مورد انسان یا حیوانات تفسیر کنه، اونطور تفسیر کرده که مشاهده کرده. در مورد ما اختیار اینطوره که فعلی رو انجام نمیدیم بعد انتخاب میکنیم انجام بدیم، حیوانات هم اینطوره، اما خداوند اینطور نیست. ما چون اراده این ذاتون نیست، گاهی اراده فعل داریم گاهی اراده ترک داریم، ولی اون اراده این ذاتشه، فیض این ذاتشه، از اول اراده فعل داره، داره کار انجام میده، هیچ وقت ترک نمی کنه. پس اراده او رو، قدرت او رو، فیض او رو با اراده و قدرت و فیض خودمون نسنجیم. ما در مورد خودمون که قاصدیم، مرید به معنی قاصدیم، این حرفی متکلمون رو درست میدونیم که اول تاریکیم بعدا فاعل میشیم و این دلیل اختیار ماست. اما در خداوند اینطور نیست که اختیارش به این معنی باشه که اول تاریک است بعدا فاعل، چون اختیار این ذات اوست، از اول تا آخر فاعله، فقط این فعل رو داره با اختیار انجام میده، با شعور انجام میده، با محبت انجام میده، همین اختیار. نه اینکه اول تاریک باشه بعدن فاعل بشه تا این بشه. این اختیار در مورد انسانه، در مورد حیواناته، در مورد خداوند اختیار نیست. شعور به کار داشتن اختیار یعنی علاقه به کار، محبت به کار داشتن، با علم انجام دادن، ولو اینکه فعل دائمی باشه و هرگز تاکیدش نباشه، بازم اختیار در مورد خداست. این بحث تموم شد. صد را دقت کنید، در این آخر بحثش مطلبی گفت که امر دائمی است، مأمور متغیر، مأمور حادث. یعنی خداوند امر میکنه، این امرش دائمی است، مأمور تو این وسط ها ظاهر میشه، چون اون که دائمی نیست متغیره.
امر میکنه، یعنی یک کنه اول میگه صورت عام بعد این وسط وسط ها یه دونه یکونو یکونو میشن؟
نه یه دونه کنم که میگه کافیه.
خب یه کنم که گفت این کن کشیده هست در طول تاریخ.
بله کن کشیده است من الازل الالعبد، همه موجودات رو متکبر میکنه. قبلا در قواعد قبلی گفتیم که کنی که خدا میگوید یک چیز و این کن دوام دارد، چون کن تجرد داره ما تعبیر میکنیم به دوام. حالا اگر بخوایم تعبیر مادی کنیم میگیم این کن امتداد دارد، امتداد دارد از اول ازل تا آخر ابد. کلمه امتداد به کار میبریم در حالی که کن الهی امتداد نداره. امتداد مال موجود زمانیه و کن موجود زمانی نیست. امر خدا زمانی نیست، همونطور که گفتیم امر خدا مربوط به عالم الهیه. خب تا اینجا روشن شد که خداوند امرش دائمی است ولی مأمور دائمی نیست. حالا بیام ببینیم اشعاری چی گفتند. به نظر نیست اشعاری همین گفتند. اشعاری میگه اراده خدا از ازل هست ولی در لایزال تعلق میگیره به مراد و مراد حادثه. پس اونم داره میگه اراده دائمی است، مراد موقت. اون تا کلمه تعلق میاره، میگه این اراده از اول بود ولی تعلق نگرفت، در لایزال تعلق گرفت و مراد رو موجود کرد. این کلمه تعلق اضافه شده که شما نگفتید. صدرا میگه نه، حرف او با ما کاملا فاصله داره. لا تشتبه علیه، که حرف ما حرف اشعریه، ما حرف اونا رو نمیزنیم، حرف اونا باطله باطله. بعد حرف اونا رو توضیح میده، بعد میپردازه به حرف معتزله، حرف معتزله رو توضیح میده، هر دونم رد میکنه، بعد حرف خودشون میگه، بعد مبنای خودشون میگه. بعدم وقتی مبنای خودشون گفت ما مقایسه کنیم با مبنای اشعری و مبنای معتزله، میبینیم فرق بینشون زیاده. خودش میگه فشتان بین ما ذکروه و بین ما غرر، فرق خیلی زیاده. توجه کردید یه مشابهتی بین قول ایشون و قول اشعاره هست که به خاطر این مشابهت میگه فکر نکن و اشتباه نکن، فکر نکن ما هم حرف اشعاره رو میگیم، ما با اونا فرق داریم. بعد شروع میکنه به ذکر کلام اونا و آخر سرم به ذکر کلام خودش، این وسط هم کلام متزله رو میگه. و ایاکه ان تشتره علک و تلتبس ما قررنا، آنچه ما تقریر کردیم چی بود؟ من تجدد الخلق و تکوین مع بقاء الامر و الابتداء. ما گفتیم امر دائمیست، امر و ابداع که یه چیزن دائمیه، خلق و تکوین متجدده و حادثه. مبادا اشتباه کنی به کلام الاشاره، به کلام الاشاره متعلق به تشتبه یا متعلق به تلتبس، هر دوش. اشعاره کیا هستند؟ اتباع ابوالحسن الاشعری. حیث قالوا ان العلم قدیم و تعلق حادث، خداوند علمش قدیمه، تعلق گرفته به این موجود، الان تعلق گرفته و الان این موجود رو موجود کرده. و کزل قدره قدیمتون و تعلقها بالمقدورات حادثتون، اراده رو نگفتند چون اراده اینا قدیم نمیدونند. چرا اراده رو قدیم میدونند؟ اراده یکی از همون افتاسی قدیم میشوند. حالا اراده رو مصنف ذکر نکرده. مبادا اشتباه کنی زیرا که فشتانه بین ما ذکر و هو بین ما قرارنا، چقدر فرق هست بین اون چه اونا گفتند و بین اون چه ما تغییر کردیم. بعد فإن الذی تخیلوه، توضیح کلام اوناست. اونا توجه کنید همونطور که من در جلسه گذشته گفتم با اراده جزافی کار رو درست میکنه، اراده جزافی. معتزله من برای که اراده جزافی رو بیشتر توضیح بدم، چون جلسه بذاشتم توضیح دادم ولی خب بیشتر توضیح بدم، حرف معتزله رو نمی کنه. معتزله میگه خداوند اراده نداشت در ازل که عالم رو خلق کنه. و چرا اراده نداشت؟ چون مصلحتی برای خلق عالم نبود. بعد مصلحت پدید آمد، خدا خلق عالم شروع کرد. و اراده خدا اراده کرد و خلق عالم شروع کرد. خب اراده خدا اراده جزافی نیست، اراده ایست که طبق مصلحت، یعنی مصلحت نبود خدا اراده نشد، بعد مصلحت پدید آمد خدا اراده کرد و ساخت. گروهی از معتزله مصلحت رو نمیگن، وقت رو میگن، میگن وقت اصلا حاصل نبود که خدا بخواد عالم رو قرار بده، باید اول وقت حاصل میشد بعدن عالم رو خدا میساخت، وقت رو درست کرد بعدن عالم رو تو اون وقت ساخت. حالا این مصلحت از کجا آمد، این وقت چی خلق کرد، این جزء عالمه یا نیست، به اینا فعلا کار نداریم، به اشتباهشون کار نداریم، ولی اینها اراده جزافی قائل نشدند، نگفتن همینطوری خدا اراده کرد، دن مصلحتی به وجود آمد، وقتی به وجود آمد و خدا اراده کرد. ولی اشعری اینطور میگن، میگن که خداوند در ازل اراده نداشت، یه دفعه اراده پیدا شد. یه دفعه از کجا؟ هیچ عاملی ذکر نمی‌کنه، نه مصلحتی، نه وقتی، نه هیچی، این اراده میشه اراده جزافی. ایشون میگه که اشعری به اراده جزافی قائلن، من اراده این ذات قائلم، مگه میشه حرف من برفونه یکی بشه؟ بعد اونا یک مطلب دیگه هم هست که اصلا علت و معلوم ممکنه، خدا را علت میدونم برای تمام معالی، تمام معالیم در عرض هم معلوم کنم که من واسطه در فیض قائلم، معتقدم خداوند این چنین نیست که در ازل اراده کرد که این ارادش در مثلا هزاران سال بعد تعلق بگیره به خلق من. اون اشعری اینطوری میگه، ما اینطور نمیگیم، ما میگیم خدا در ازل اراده کرد، عقل رو بیافرین، عقل آفریده شد و اراده کرد که این عقلم کار خودش انجام بده، عقل کار خودش انجام داد، پشتش نفس، نفوس فلکی، گردش افلاک، آمدن عناصر، بعد همینا سلسله های طولی هم دیگه، آمدن عناصر رو، بعد ترکیب عناصر رو، بعد ترکیب باید استعداد پیدایش فلان پدر من رو داشته باشه تا پدر اون نسل چندوم من درست بشه، بعد ترکیب جدیدی بیاد استعداد یکی دیگر رو، استعداد همون تا برسه به ترکیبی که میخواد استعداد من هم کنه. ملاحظه میکنید الان نوبت منه، نه خدا اراده جزافی کرد الان تو رو بیافرینن، الان نوبت من شد. و اینطور نبود که علت و معلولی در کار نباشه، وسایط فیض در کار نباشه، وسایط فیض آمدن الان به من رسیدن، من الان با دنیا. او همینطوری میگه خداوند یه دفعه ارادهشو به تو تعلق داد، چی شد که تعلق داد؟ هیچی. ملاحظه میکنه چقدر فرق بین حرف ما برفونه. او اولا اراده جزافی میدونه، ثانیا اصلا علت و معلول این سلسله وسایط فیض قائل نیست. اون همینطوری میگه خدا به ارادهش از ازل بود، قدرتش از ازل بود، علمش از ازل بود، تعلقش بدون عامل، بدون جهت، بدون توجیه همین حالا حاصل شد. ولی ما اینو نمیگیم، ما اولا معتقدیم که اراده خدا نمیتونه جزافی باشه، این ذاتشه، از ازلم هست، اگرم الان به من تعلق گرفته بخواهیم که وسط فیض رسیدن به من. روشن بل فعین لذی تخیلوه لا یمکن تصیحوه الان نمت البیان علمی، حرف اونا رو به بیان علمی نمیشه رسی کرد، لأن مبناهو علال ارادت الجزافیه التي ذهبوا الیه، مبنای کلامشون بر اون اراده است، ارادهی که ذهبوا الیه، و مبنای کلامشون علا ابطالهم القول بالاخلت والمعلوله که توضیح دادم معلوم شد. بعد ایشون اشکال بعدی میکنه، میگه اصلا علم یه صفت حقیقیه و ذات اضافه، این مهمه، ذات اضافه، قدرت هم همینطور، اراده هم که دیگه روشن ذات تعلقه، ذات تعلق به مراد. خب آیا می شود علم در ازل باشد؟ تعلق به چی نگرفته باشد؟ خب این ذات اضافه است، قوامش به اضافه است. آیا می شود قدرت در ازل باشه، تعلق نگرفته باشه، بعدم به تعلق می
گیره؟ ذات تعلق گرفته باشه.
اراده ای که اصلا متعلق میخواد بیاد بی تعلق، بعد مدت ها خدا بهش تعلق بده، اصلا شدنیه. پس شما معتقدید که خداوند در ازل عالم، قادر، مرید، ولی این اراده و علم و قدرت در لایزال به یه موجودی تعلق گرفته. حالا گذشته از این که این تعلقش جزافیست، تعلقش از باب وصل سلسله علل و وسائط فیض نیست، گذشته از این حرفا، اصلا خود این اراده در همون ازل چطور بی مراد بود، چطور علم بی مضاف الیه بود، چطور قدرت بی مضاف الیه بود؟ مگه میشه شیء که حقیقتش اضافه است؟ نه حقیقتش اضافه است، حقیقت ذات اضافه است، مگه میتونه اضافه نداشته باشه؟ خدا عالم است به چی؟ صبر کن تا یه مدتی بگذره معلوم میشه به چی. خیلی حرف باطلیه. در خود ما درست نیست داشته بسه، در خدا بگیم ما با عالم به چیزی عالمیم، به چی عالمی؟ صبر کن تا بیاد تا بد بشه. این هیچی با ما هیچی از ما قبول نمی کنی نفهم چه دارم خدا این حرف زدن. و ایزن کون العلم، ببینید علم اسم کونه. بیاد یه خود پایین، یه خود جلوتر، قدیمتن خبرشه، بعد غیر و معقولتن خبر کنه، یعنی کن مبتداست، مبتدا بودنش خبر میطلبه، خودش هم فعل ناقصه، فعل ناقص بودنش هم خبر میطلبه، دوتا خبر میخواد، یه خبر به عنوان مبتدا بودنش، یه خبر به اعتبار کن و ناقص بودنش. الان مبتداست، خبرش غیر و معقولتنه، یه خط بعده فعل ناقص علم اسمش، قدیمتن خبرش، کون العلم قدیمتن و متعلقاتها حادثتن غیر معقولته. این که علم قدیم باشد متعلقش حادث باشد این اصلا معقول نیست، اونم برای علمی که ذات حقیقت ذات اضافه است. کون العلم و القدرت و غیره مؤمن از صفاتی که تلزم و حل اضافه، اضافه اونها لازم داره، ازشون منفک نمیشه، لازم داره داره یعنی منفک نمیشه. چنین علم صفاتی قدیم باشند در حالی که با متعلقات ها حادثتن یا حادثتون، این غیر معقول است. بناهن علا مذهبه هم غیر معقوله، چون مذهب اینا اینه که اولا فیض مقتوعه پس تعلق نیست، پس اضافه نیست، بعدن تعلق و اضافه حادث میشه، بعدن یعنی اون وقتی که اول حدوثه، اون وقتی که عالم تازه میخواد حادث بشه اونجا تعلق حادث میشه. خب از اول تا حالا این صفت ذات اضافه اضافه شو چی کار میکرد؟ بنابراین علا مذهب هم، مذهبشون چیز من انقطاع الفیض، که فیض منقطع است و تخصیص دارد شروع فیض به تخصیص دارد، تخصیص دارد شروع فیض شما گفتم تخصیص دارد آنی از آنات به اول حدوث، یعنی یکی از آنات آن اول حدوثه، اون وقت اون آن اول حدوث تعلق درست میشه، قبلش تعلق نیست. حالا سوال میکنیم چطور قبلش تعلق هست؟ این صفت ذات اضافه تعلقش رو چجوری توجیه کردی؟ پس کلام شما با کلام با حق سازگار نیست، اصلا غیر معقوله، در حالی که کلامی که ما میگیم که بعدا توضیح بیشتری میدیم، اشاره کردم من کلامیشون تو این چند خط قبل، بعد توضیح بیشتری میدیم، کلام ما معقوله، مطابق دلیل هم هست. پس فرق هست بین کلام ما و کلام شما. و کذا قول جمهور قدماء معتزله، وقت نشده چه بگوی بخونی من این
فضیلت نماز اول وقت باید است.
خب از بعدم باید جبران کنی میشه
هفته آیده اشت. سهل بررسی.
این مطالب که خونده میشه سخت نیست، ولی خب نه که همه را اشارتن ایشون داره میگه، اشاره میکنه به مبانی اونها و تفاوت بین کلام خودش. هنوز کلام خودش من نخوندم کامل، کلامش اینه، خلاصش اینه، میگه خداوند وجود افاضه میکند به این موجود و این موجود ذاتش متغیر است. ذاتش متغیر است، پس خدا حدوث به اون نمیدهد، وجود به اون میدهد، منتها وجودش میشود حادث. پس خدا دائما داره وجود افاضه میکنه.
کی اراده کرده؟
از ازل اراده کرد، از ازل وجود افاضه کرد. ولی این موجود که وجود رو میگیره، ذاتش اینطوره که این وجود هی تغییر بده رو به تکامل. پس تغییر و حدوث برای مستفیض هست، در حالی که فیض داره، فیض دائما داره میاد، مستفیض طبق مقتضای ذاتش که متغیر است حادث. ولی این البته اشاره کرده من در خطوط قبل، بعدا توضیح بیشتری این باید داده بشه که روشن‌تر بشه. همون که توجه میکنید حرفیشون با حرف معتزله، با حرف اشاره فرق میکنه. بعد حرف معتزله رو نقل میکنه، دو تا حرف از معتزله نقل میکنه، یکی این که خداوند طبق مصلحت عالم آفرید، اون وقت مصلحت نبود نیافرید، بعدا طبق مصلحت آفرید. یکی همین که اون اول وقت نبود، بعدا وقت پیدا شد، خدا در وقت آفرید. هیچ کدوم از این دارم قبول نمیکنه، رد میکنه. خب میفهمید که بذاریم نبر جلسه بعد.